تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. دوستانو د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سلطان محمد سرور له تاسو سره دی.
رضوان صاحب عزیز، تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 25 ثور و 15 می که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش ها از فرا می رساند که شورشیان به مرکز این ولایت حمله کردند و جنگ شدید جریان دارد. دوستان عزیز، در خلال برنامه کوشش میکنیم که گزارش مستقیم از منطقه داشته باشیم و همچنین در آغاز مطالب برنامه خواهید شنید که دیپلمات های افغانستان و پاکستان پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و همبستگی را دیروز نهایی ساختند. مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رویدادهای طبیعی اخیر در 11 ولایت افغانستان 16 کشته و 16 زخمی به جا گذاشته است. حوزه 18 پلیس برای برقراری هرچه بیشتر امنیت در غرب کابل شام دیروز افتتاح شد و شمار کشته شدگان فلسطینی در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در سرحدات نوار غزه به 55 نفر رسید. تفصیل اخبار. رویدادهای طبیعی اخیر در 11 ولایت افغانستان 16 کشته و 16 زخمی به جا گذاشته است. محمد اسلم سیاس، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت بیشترین تلفات در ولایت بدخشان وارد شده است.
در 11 ولایت به اثر آمدن سیلاب ها، طوفان و همچنان تهدید رانش زمین 165 خانه کلا تخریب شد، 16 نفر شهید و 15 نفر زخمی و حدود 72 فامیل از اثر تهدید لغزش به جای شدند.
رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از باشندگان مناطق آسیب پذیر می خواهد تا با ملاحظه کوچکترین تهدید از لغزش زمین برای ولسوالی و اداره های مربوط اطلاع بدهند تا آنها به صورت مسئول از این مناطق انتقال داده شوند. در چند روز گذشته ولایت های بدخشان، تخار، بغلان و سمنگان شاهد طوفان ها و سرازیر شدن سیلاب همراه با رعد و برق بودند که تهدیدهای زیادی را برای باشندگان این ولایت ها به میان آورد. حوزه 18 پلیس برای برقراری امنیت بیشتر غرب کابل شام دیروز افتتاح شد. این حوزه در ناحیه 13 و منطقه دشت برچی موقعیت دارد. بصیر مجاهد، آمر مطبوعات عامه زون آسمانی کابل، بر رادیو آزادی گفت
فای به حوزه 13 امنیتی ما یک سیزر وسیع بود و ایجاب میکرد که در کنار حوزه 13 حوزه دیگری هم باشم. مطابق به هم روایت مقامات زیسلا و تقاضای مردم به حوزه 18 هم در مربوطات حوزه 13 ایجاد شد.
پیش از این ناحیه 13 کابل شاهد چند حمله و رویداد مرگبار بود که تلفات زیاده برای باشنده های این ناحیه وارد کرد. ایالات متحده آمریکا مصارف یکی از بزرگترین تصفیه خانه های فاضلاب را در افغانستان می پردازد. سنگ تهداب این پروژه دیروز در حضور جان بس، سفیر آمریکا در کابل، و ویس احمد برمک، وزیر داخلی افغانستان، در زندان پلچرخی گذاشته شد. پروژه تصفیه خانه این زندان 10 میلیون دلار مصرف دارد که در جریان یک سال ساخته خواهد شد. بر اساس اعلامیه سفارت آمریکا در کابل، با تکمیل شدن پروژه بیش از 14,000 زندانی در زندان پلچرخی از خدمات تصفیه خانه مستفید خواهند شد. شمار کشته شدگان فلسطینی در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در سرحدات نوار غزه به 55 نفر رسید. مسئولان صحت عامه در غزه میگویند 2700 نفر دیگر زخمی شدند. این تلفات در برخوردهای دیروز میان نیروهای اسرائیلی و تظاهرکنندگان فلسطینی هنگام به میان آمد که واشنگتن در یک گام جنجالی خود سفارت جدید آمریکا در بیت المقدس را افتتاح کرد. منابع اسرائیلی میگویند حدود 40,000 نفر دیروز در در نوار غزه و مناطق دیگر مظاهره کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از استفاده از زور در برابر فلسطینیان دفاع کرده گفت که هر کشور حق دارد از سرحدات خود دفاع کند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین این اعمال خشونت را محکوم نموده قتل عام فلسطینیان توسط نیروهای اسرائیلی عنوان کرد. رئیس جمهور امریکا اوایل سال جاری اعلان کرد که سفارت این کشور را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال می‌دهد. فلسطینیان کشورهای بسیاری از جمله متحدان واشنگتن در برابر این اقدام مخالفت نشان دادند. فلسطینی‌ها بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده خود می‌دانند. وزیر خارجه روسیه و همتای ایرانیش توافق کرده اند که روی توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهان روابط دو کشور نزدیک‌تر خواهد ماند. سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف روز دوشنبه با هم در مسکو ملاقات کردند. لاوروف در آغاز این دیدار گفت تمامی کشورهای امضا کننده توافقنامه هسته‌ای با ایران در این توافق منافع قابل توجه دارند، بنابراین باید به صورت مشترک از برجام دفاع کنند. وزیر خارجه ایران هم گفت که روسیه به حرمت گذاری به توافق هسته‌ای سال 2015 آمادگی نشان داده است. محمد جواد ظریف پیش از روسیه سفر به چین داشت. سفرهای مهم او در رأس یک هیئت ارشد در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گذشته از توافقنامه هسته‌ای 3 سال پیش با ایران بیرون شد. و سازمان عفو بین الملل از رئیس جمهور آمریکا خواسته تا همتای ازبکستانیش را برای آوردن اصلاحات بنیادی بشری در آن کشور ترغیب کند. انتظار می رود شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان فردا چهارشنبه در واشنگتن با همتای آمریکاییش دیدار کند. در یک نامه تازه از سوی مارگریت هووانگ رئیس اجرایی سازمان عفو بین الملل از دونالد ترامپ خواسته شده که سفر میرزیایف یک فرصت بزرگ است تا او برای آوردن اصلاحات در ازبکستان تشویق شود. گفته می شود که شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان از آغاز کارش در سال 2016 اصلاحات زیاد سیاسی و اقتصادی در کشورش به میان آورده است. پایان اخبار. هفت و 37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش ها از حمله شورشان بر مرکز ولایت فرا و جنگ شدید خبر می دهند. دیپلمات های افغانستان و پاکستان پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و همبستگی را دیروز نهایی ساختند.
او ساحات جداگانه یکی پسیتشان عبارتند از همکاری در زمینه امنیت و مبارزه با توریسم و کاهش خشونت ها. بخش دیگری همکاری در زمینه تجارت و ترانزیت و اقتصاد است.
مردم ولایت بامیان از احتمال حمله طالبان به این ولایت نگران هستند.
هیچ چیز طبیعی است، خب تدابیر وجود داره، ولی نگرانی مردم هم هست.
گزارش هم از انکشافات اخیر در شرق میانه داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
اسم من ربیع الله است، کارمند مؤسسه خارجی دریور هستم.
نمی موتر که شما میبرین و میارین، ای از خودتون است یا چطور ایره برتون داده دفتر؟
نه دفتر داده، ما دریورش هستم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار رفیع الله خان بیشتر با هم میشنویم. با ما باشید. گزارش ها از حمله طالبان بر مرکز ولایت فرا و جنگ شدید خبر می دهند. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه احمد شاه فطرت را با خود در خط تلفن داریم. فطرت، جزئیات از چی قرار است؟ وضعیت شهر چطور است؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. واقعا وضعیت متشنج است و مردم همه وحشت زده شده. همین لحظه که من با شما صحبت میکنم، من در یکی از جاده های فرا هستم و ده ها فامیل میبینم که تمام خانه های خود ترک میکنن از نواحی مختلف فرا و فرار میکنن از ترس حمله طالبان. طوری که در برنامه قبلی هم یادآور شدم، طالبان مسلح بر دو نقطه نزدیک شهر، که در شمال شرق شهر است بالا ریاست امنیت ملی حمله ور شدن و فعلا هم در گیری جریان داره، که تقریبا 1 کیلومتر از شهر فاصله داره، یعنی وحش است به شهر. و قسمت دیگه که به قسمت غربی فراست به نام باغپل و باغنه و درجه ساحات هم مخالفان مسئله دولت هم بلرز حضور دارن و حتی کسایی که به شهر میایند یا شهر بینو میشن تستزینا تلاشی میشه و بازرسی میشه. درگیری های پراگرده و طرف هم وجود داره. ما تلاش کردیم که با مقامات امنیتی هم صحبت کنیم ولی حال موافق نشدیم چون وضعیت آرام نیست و هر کس به فکر نجات جان خود است. وضعیت واقعا نگران کننده است و مردم میخواهد که حکومت مرکزی توجه جدی کنه به فرا.
فطرت صاحب، وضعیت فرا دمی چند هفته اخیر هم عادی نبود. چطور یک بار به این موقف یا به این حالت رسید؟
در روزهای گذشته هم که شما شاید بینید عملات صورت گرفت، ما با مسئولان امنیتی هم صحبت کردیم. یکی از علتهای عمده ای که حضور طالبان در فرا بیشتر شده گفته میشه که عملات گسترده برای گروه در ولایت هلمند و کندهار است و بیشتر از این گروه که حدود 1000 تا بیشتر نفر میشه به فرا آمده و اینجا میخواد عملات خود انجام بده. مقامات امنیتی هم تایید کردن روز گذشته که گروه های مختلفی از ولایت هلمند وارد فرا شده و ما شاهد عملات بالای پست امنیتی باشیم. اما جالبی که شب گذشته که جنگ آغاز شد از دو کمربند شهری هم گذشته و گفته میشه که تعداد مخالفان مسئله دولت هم زیاد است، به همین خاطر هم عملات بیشتر انجام میشه.
تشکر از معلومات شما احمد شاه فطرت. شما مواظب خود باشین. شنوندگان عزیز، خبرنگار محلی رادیو آزادی از ولایت فرا گزارش میداد. در گزارش شما شنیدید که شورشان طالب بر مرکز ولایت فرا حمله کردند و جنگ شدید جریان دارد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
دیپلماتان افغانستان و پاکستان پلان مشترک عمل دو کشور برای صلح و همبستگی را دیروز نهایی ساختند. انتظار می رود 6 گروه کاری برنامه عملی ساختن این پلان را در بخش‌های مختلف به پیش ببرند. سفیر افغانستان در اسلام آباد تکمیل شدن این سند را یک اقدام مهم عنوان می کند. همکارم جاوید نعیمی گزارش می دهد.
دیپلمات های افغانستان و پاکستان بالاخره در نشست چهارمشان موفق شدند تا پلان عمل مشترک صلح و همبستگی را میان دو کشور تکمیل کنند. نشست روز دوشنبه با حضور حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان با همتای پاکستانیش تهمینه جنجوه در اسلام آباد برگزار شد. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت هر دو جانب به این نتیجه رسیدند که عملی شدن درست پلان در صلح و ثبات و از بین بردن تروریسم کمک می کند.
هیئت های هر دو طرف توافق کردند که تطبیق مؤثر و کامل پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی برای رسیدن به هدف مشترک محو کامل تروریسم و دستیابی مردمان هر دو کشور به صلح، رفاه، ثبات و توسعه نقش بسزایی را ایفا می کند.
از جانب دیگر محمد عمر زاخلول سفیر افغانستان در اسلام آباد که در نشست دوشنبه اشتراک داشت در صفحه تویترش پلان عمل و چهارمین نشست مقام های دو کشور را مهم خوانده است. بر اساس این سند برای تطبیق پلان عمل 6 گروه کاری موظف می شوند که به زودی کارشان را آغاز خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید آغاز کار این گروه ها به تکمیل شدن پلان عمل مربوط می شود و حالا 6 گروه در مورد آغاز نشست هایشان به زودی تصمیم خواهند گرفت. احمد شکیب مستغنی به رادیو آزادی گفت گروه های کاری در موارد مختلف متمرکز خواهند بود.
او ساحات جداگانه یکی دو سه تاشان عبارتند از همکاری در زمینه امنیت و مبارزه با توریسم و کاهش خشونت ها، بخش دیگری همکاری در زمینه تجارت و ترانزیت و اقتصاد است، گروه کاری دیگر مربوط میشه به مهاجرین. به این ترتیب 6 گروه کاری است که موظف هستند. آنچه را رویش در این پلان عمل مشترک توافق صورت گرفته عملا انجام بدهند.
رئیس جمهور اشرف غنی و شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در ماه حوت پارسال در کابل توافق کردند که مقام‌های دو کشور به زودی سند پلان عمل مشترک را نهایی سازند. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید مقام‌های افغان در تمامی 4 نشست بر پاکستان به خاطر عملی ساختن پلان عمل تاکید ورزیدند. مقام‌های این وزارت اطمینان نشان می‌دهند که پاکستان بر تعهداتش ایستاده بماند، زیرا این مرتبه در سطح بالا میان دو کشور موافقت شده است.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌داد مردم ولایت بامیان از احتمال حمله طالبان به این ولایت نگران هستند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی مرور با بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد حمله خونین روز یکشنبه در جلال آباد نوشته و به افزایش شماره تلفات نیروهای افغان پرداخته است. نیویورک تایمز نوشته است طالبان مسلح در جریان عملیات تهاجمی بهاریشان هفته گذشته در تمامی افغانستان بیش از 100 نیروی افغان را کشتند. روزنامه به نقل از مقام‌ها گفته است که تنها در حمله اخیر بر ساختمان مستوفیت در جلال آباد 12 تن به شمول چند سرباز کشته شدند. هرچند مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. نیویورک تایمز به چند موضوع امنیتی دیگر هم اشاره کرده. سقوط یک هلیکوپتر نظامی اردوی ملی افغانستان در ولایت هلمند که طالبان ادعا کردند آن را زدند گرفته، تا کشته شدن 70 پلیس در درگیری هفته گذشته در زابل و نیز ادامه درگیری ها در فرا و چند منطقه دیگر. این حمله ها در بخش از عملیات بهاری طالبان به نام خندق صورت گرفته. به نوشته نیویورک تایمز، حکومت‌های ایالات متحده و افغانستان پس از آن که در سال 2016 شمار تلفات نیروهای افغان به 6700 تن رسید، سال گذشته اعلام کردند که از این پس شمار تلفات را اعلام نمی‌کنند. نشریه یورو ایشیا ریویو به خطر سیلاب‌های مدهش در افغانستان به خصوص در ولایت کنر توجه کرده. مردم محلی از حکومت می‌خواهند تا در این زمینه اقدام کند. شمار از باشندگان ولایت کنر به نشریه گفتند که در نتیجه باران‌های زیاد و برفباری در کوهپایه‌های هندوکش، آب دریای کنر بالا آمده و روزمره به مردم آسیب می‌رساند. فضل محمد، یک باشنده ولسوالی خاص کنر، گفته است که برای او اکنون تنها یک تک زمین زراعتی باقی مانده، چون که بسیاری از زمین‌های زراعتی در نتیجه سیلاب ویران شده است. او گفته که با سختی نفقه خانوادهش را مهیا می کند. عبدالله در ولسوالی توکی در کنار دریای کنر رستوران دارد. او گفته که مقام ها باید مسئول دانسته شوند، چون که تاکنون برای هموار ساختن این مشکل هیچ اقدام نکردند. او به نشریه رویشا ریویو گفته است که تاکنون آب دریای کنر ده ها قریه و صدها هکتار زمین زراعتی را ویران کرده است. عبدالله گفته است به خاطر نبود پلهای مناسب در منطقه، مردم محلی که از یک جا به جای دیگر می روند یا ماهی می گیرند و یا برای حفظ زمین هایشان دیوارهای استنادی می سازند، قربانی امواج دریا می شوند. نشریه ایرویشا ریویو در مورد سخنان رئیس جمهور افغانستان درباره مهار کردن آبهای این کشور هم نوشته است. در ادامه آمده که رئیس جمهور غنی در سال 2013 میلادی هنگام کمپاین انتخاباتی خود در مورد مهار کردن آب دریای کنرم به مردم این ولایت وعده‌های داده بود و گفته بود که بر این دریا بند برق ساخته خواهد شد که از آن نه تنها ولایت شرقی افغانستان از نعمت برق بیشتر برخوردار خواهند شد، بلکه در بخش‌های دیگر نیز از آن استفاده خواهد شد. اما به نوشته مقاله نویس، اکنون دیده می شود که رئیس جمهور غنی نتوانستان وعده‌ها را عملی کند.
با تشدید حملات شورشان طالب در مناطق مختلف افغانستان، مردم ولایت بامیان از احتمال حمله آنها به این ولایت نگران هستند. بعد از سقوط ولسوالی طالب برفک بغلان که هممرز با ولایت بامیان است، این نگرانی به میان آمده و با توجه به کمبود امکانات پلیس بامیان نگرانی شدیدتر شده است. عباس نادری از منطقه گزارش می‌دهد.
پیش از این نیز چندین بار گروه طالبان از ولسوالی طالب برفک به داخل ولایت بامیان حملات پراکنده‌ای انجام داده بودند. سید علی هاشمی، رئیس شورای ولایتی بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در ارتباط ناامنی ها البته در مجموع در کل افغانستان نگرانی ها وجود داره و هم دلیلش ضعف حکومت است که در هر جای نتونستن درست جنگ ها را مدیریت بکنه. همین نگرانی هم در بامیان هم وجود داره که نشوه مثل ولایات دیگر یک حادثه غافلگیرانه پیش بیه. یه چیز طبیعی است، خب تدابیر وجود داره، ولی نگرانی مردم هم هست.
به دلیل نگرانی مردم، نیروهای امنیتی ولایت بامیان در مرز بین بامیان و ولسوالی طالبرفک مستقر شدند تا جلوی حمله احتمالی طالبان به بامیان گرفته شود. طبق گفته مقامات محلی بامیان، هنوز حمله زمینی برای واپسگیری این ولسوالی شروع نشده و فقط حملات پراکنده هوایی در این منطقه جریان دارد. با توجه به نگرانی مردم بامیان از حمله طالبان، مقامات محلی این ولایت با شمول والی بامیان، رئیس امنیت ملی و عامر امنیت قماندانی امنی بامیان نیز در منطقه مرزی بامیان رفتند تا از نزدیک وضعیت را بررسی کنند. لطیف عظیمی، دستیار والی بامیان که در ساحه مرزی با ولسوالی طالب برفق قرار داشت، در مورد احتمال حمله طالبان به بامیان به رادیو آزادی گفت:
تطبیقاتی که دشمن دارن و شایعات که را بس میتونن دستن مازم را نگران میکنن. باز هم تلاش ها جریان داره که والی بزرگ در این نگاه انگلتی قرار بگیره و دوباره تاونت حاکم شود.
ولایت بامیان یکی از ولایت‌های امن کشور است که در این ولایت فقط نیروهای پلیس مسئولیت امنیت را بر عهده دارند، اما به گفته مقامات این نیروها با کمبود امکانات مواجه هستند، در حالی که سال گذشته پلان امنیتی مناطق مرکزی تصویب شده بود و مقامات حکومت مرکزی وعده سپرده بودند که یک لوای اردوی ملی در بامیان مستقر می‌شود، اما تا هنوز این کار عملی نشده است. با توجه به گزارش‌هایی که از ولسوالی طالب برفک رسیده، بعد از تصرف این ولسوالی به دست طالبان، بسیاری از مردم از محل زندگی خود آواره شدند. نیروهای طالبان دو پایه مخابراتی را تخریب کردند و تل ذخیره شده در این پایه‌ها را با خود بردند. همینطور این نیروها با استفاده از زور از مردم باج و خراج گرفته و آنها را مجبور به پخته کردن نان برای نیروهای گروه طالبان می‌کنند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اخیر در شرق میانه را دنبال میکنیم. در نتیجه زد و خوردها در غزه 55 فلسطینی کشته و حدود 2700 تن دیگر زخمی شدند. اعتراضها به خاطر گشایش سفارت آمریکا در بیت المقدس آغاز شد و سپس با خشونت همراه گردید. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
گشایش یک سفارت به قیمت جان ده ها فلسطینی تمام شد. بر اساس گزارش ها، به دنبال جنگ سال 2014 بیشترین تلفات به فلسطینیان در روز دوشنبه وارد شد. آنها اعتراض های جدی برپا کردند و با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند که در پاسخ متقابل تلفات سنگین برایشان وارد شد. گروه تنرو حماس که از سال 2007 میلادی غزه را در کنترلش دارد، اعتراض ها در برابر اسرائیل را در 6 هفته گذشته رهبری کرده است. در این روز سفارت ایالات متحده در شهر بیت المقدس اسرائیل گشایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام ویدیویی‌اش در مراسم دیروز گفت: باز شدن سفارت آمریکا در بیت المقدس پروسه طولانی بود که بالاخره به نتیجه رسید. دقیقاً 70 سال پیش ایالات متحده در ریاست جمهوری هری ترومن نخستین کشور بود که اسرائیل را بر رسمیت شناخت. امروز ما رسماً سفارت آمریکا را در بیت المقدس باز می‌کنیم. مبارک. دونالد ترامپ افزود که به صلح میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها خیلی متعهد است. فلسطینیان نمی‌خواهند سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل شود، زیرا درخواستشان واضح است که بیت المقدس شرقی پایتخت آینده فلسطین خواهد شد. پیش از این سفارت آمریکا در شهر تل ابیب اسرائیل موقعیت داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مراسم دیروز از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سپاسگزاری کرد که به گفته او به تعهداتش وفا کرده است. به گفته این نتانیاهو، بیت المقدس پایتخت غیر قابل تقسیم اسرائیل است. واقعیت همین است که بیت المقدس در گذشته و برای همیشه پایتخت یهودیان و کشور یهودیان خواهد بود. اعتراض ها در بیرون ساختمان سفارت آمریکا در بیت المقدس نیز ادامه داشت. این آغاز تظاهرات فلسطینیان نبود، بلکه در ماه دسامبر پارسال هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل بر رسمیت شناخت، شهرهای مختلف کشورهای جهان شاهد اعتراضهای گسترده بودند. شمار از کشورهایی که متحد آمریکا هم هستند با این تصمیم دونالد ترامپ مخالفت کردند و گفتند که در حال حاضر بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به این شهر هیچ درد را میان فلسطینیان و اسرائیلی ها دوان نمی کند، بلکه باعث بروز تنش‌های بیشتر میان دو جانب می شود.
همکارم جاوید نعیمی از انکشافات اخیر شرق میانه گزارش داد. ساعت 7:55 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را در پایان برنامه بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها از حمله شورشیان طالب بر مرکز ولایت فرا و پیشروی آنها در چندین کمربند خبر می دهند. رویدادهای طبیعی اخیر در 11 ولایت افغانستان 16 کشته و 16 زخمی به جا گذاشته است. محمد اسلم سیاس، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، به رادیو آزادی گفت بیشترین تلفات در ولایت بدخشان وارد شده است. حوزه 18 پلیس برای برقراری هرچی بیشتر امنیت غرب کابل شام دیروز گشایش یافت. این حوزه در ناحیه 13 و منطقه دشت برچی موقعیت دارد. بصیر مجاهد، عامل مطبوعات عامه زون آسمایی کابل، بر رادیو آزادی گفت تنها حوزه 13 برای امنیت منطقه کافی نبود، بنابراین حوزه جدید در پایتخت گشایش یافت. ایالات متحده آمریکا مصارف یکی از بزرگترین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب را در افغانستان می‌پردازد. سنگ تهداب این پروژه دیروز در حضور جان باس، سفیر آمریکا در کابل، و وایس احمد برمک، وزیر داخلی افغانستان، در زندان پلچرخی گذاشته شد. شمار کشته شدگان فلسطینی در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در سرحدات نوار غزه دیروز به 55 نفر رسید. مسئولان صحت عامه در غزه میگویند 2700 نفر دیگر زخمی شدند. این تلفات در برخوردهای دیروز میان نیروهای اسرائیلی و تظاهر کنندگان فلسطینی هنگام بمیان آمد که واشنگتن در یک اقدام جنجالی سفارت جدید آمریکا در بیت المقدس را افتتاح کرد. و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله و به پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم ربیع الله است، کارمند مؤسسه خارجی دریور هستم.
نمی موتر که شما میبرین و میارین، ای از خودتان است یا چطور ایره برتون داده دفتر؟
نه دفتر داده، ما دریورش هستیم خود.
و در طول روز چطور شما تو کدام کاری هم دارین؟ یعنی
اولا خو این کار گیان پیدا شده با بسیار مشکل، اما تنم بسیار بیکار هستن و کار نیست و نمی کارم گشده میرا، ما شکر میکشیم کار نیست اصلا، دیگه چی کار کنه؟ تمام تلم زندگی خود پیش میبریم.
در چی نوع موتر شما دریوری کردین؟ یعنی دریور بسیار موفق هستین، تونستین هر نوع موتر شما دریوری کنین؟
بله، ما از خورترکی در دریوری قد پدر میرانم، پدرم در وزارت آبرق بود، باز قد از مو جرسخیل کرن داشتک، باز قد از مو در خورترکی شوق داشتیم، اما تو میرفتیم باز ما در اون بلد شدیم، با ما چیز موتر مشکل نیست، گر موتر باشه انشاءالله میبرمشش، فرق نمیکنه.
در سفرهای طولانی هم دریوری کردین؟
بله، تقریبا یک دو سال یا یک و نیم سال در لاین کاپیسا بودیم، یک دره بود تقریبا مکمل 3 ساعت، اما تو کوهاستک در دره ما در لاین کار میکردیم.
دریوری در چه قسم جایا برتون سهولت است و در چه جایای مشکل آفرین است؟
سهولتش در اینجاست که جای راه صاف باشه و راه مثلا بیرابار نباشه خوب است، و یک دمشار کابل بسیار بیرابار است و بسیار خسته کن میباشه، حالا کلرش حالا بریک بسیار آدم خسته میشه مانده میشه، خصوصا با شهر کابل بسیار بیرابار است. و دیگه دریورای بی احتیاط است و اصلا نه تجربه دارن، نه دیگه دریوری میکنن، معلوم نیست که چه رقم از کدام دست برن، از کدام در تیه شون، به خاطر از این مشکلات داریم.
دریوری زیاد سر اعصاب تاثیر داره؟
بله، چرا تاثیر نداره؟ حالا یگان تاس مگه برو کدام کار چی خونه میکنه، دریوری سر در حالته که مثلا فکر هوش تا بسیار کم، تو باور میکنی وقتی خانه میره مت خسته میباشه مانده، حالا یگان تا فکر میکنه دریوری فقط سر جلو شتی ببر خلاص، ولی بسیار فکر و اعصاب و بسیار به اعصاب آرام باید دریوری کنه. حالا فکر ایشی شب باشه کسر نزنی، موتر ندوا، اشتک ندوا، مثلا حیوانات بسیار باید متوجه باشی.
سلامت باشی، از خودت تشکر.
تشکر از شما.
دوستان عزیز، با صحبت‌های رفیع الله خان که در کابل رانندگی می‌کند در پروگرام رنگ‌های زندگی می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد.